بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بغلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمک. حضور ارزشمند شما همراهان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب دارم. فرستادن سالگشت وفات ملکه ملک دلها عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو ابتدا محضر مبارک صاحب اصلی اعضای امروز آقا جانم امام زمان جل تعالی فرجه الشریف و بعد حضور یکایک شما عاشقان و دوستداران اهل بیت اصالت طهارت تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشالله در سومین روز از ایام البیست که در این ساعت و لحظات اعمال ام داوود در حال جریان و سریان هست، دعا بکنیم برای فرج یگان منجی عالم بشریت حضرت مهدی ارواحنا له الفدا. با کمال افتخار طبق قرار هر هفته خودمون در آخرین روز کاری هفته با پرسمان تاریخی شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم و امروز هم افتخار دارم در محضر استاد عزیزم حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر جباری باشیم تا مناسبت هایی که درش هستیم یا روزهای گذشته و روزهای آینده هست و در حد بذات وقت تقریبا یک ساعته خودمون بررسی بکنیم. استاد سلام بر شما، تسلیت میگم خدمتتون.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و تسلیت دارم حضور شما جناب آقای خانی و شما بینندگان عزیز این برنامه. ان شاء الله که خداوند متعال همه شما رو مشمول تأییدات و نصرت خودش قرار بده و تسلیت عرض میکنم فرارسیدن سال روز رحلت بی بی دعالم حضرت زینب کبری سلام الله علیها که اسوه و الگو هست برای همه بانوان و همه شیعیان در واقع، و انشالله که همونطور که شما فرمودید همه از لحظات ماه رجب و به خصوص این سه روز استفاده کرده باشیم ایام البیز رو، و خب قبطه میخوریم به حال این عزیزانی که همین الانم که میمدیم میشینیم صدای هر صورت که دعای ام داوود رو و کسانی که به خصوص موفق به روزه این سه روز شدند و به طور اخص کسانی که موفق به اعتکاف شدند در این سه روز، انشاءالله که خداوند همه بینندگان عزیز ما رو جزو رجبیون قرار بده.
انشاءالله با توجه به امروز منتسب به حضرت زینب کبری سلام الله علیها هست، اگر موافق باشید از نام مبارک حضرت زینب سلام الله علیها شروع بکنیم و برنامه رو متبرک بکنیم. حضرت زینب سلام الله علیها چند سال بعد از واقعه کربلا و روز عاشورا زنده بودن و آیا در این مدت زمانی که زنده بودن و حیات و برکتشون اقداماتی هم انجام دادن یا خیر به چه صورته؟
بله، عرض میکنم که حالا قبلش اون نکته اخیری که فرمودید رو عرض بکنم، بعد بحث دوره حیات حضرت زینب سلام الله علیها رو. یک نکته این که متاسفانه درباره شخصیت عظیم حضرت زینب سلام الله علیها اطلاعات تاریخمون خیلی اندک هست و خب مثلا طبیعی هم باید همینطور باشه، چون فضای خفقان دوران بنی امیه بود و اخبار مربوطه به معارضان بنی امیه طبیعتا خیلی آزادانه نقل میشد. این یک نکته، ولذا خیلی متوقع نباید باشیم از یک فضایی که درباره حضرت زینب گزارش ها دقیق آمده باشه. نکته دوم این که اگر ما نسل تاریخی هم نداشتیم، با توجه به شخصیت شناسی حضرت زینب سلام الله علیها طبیعتا انتظار میره که بعد از حادثه کربلا اون مدت حیاتی که اون حضرت داشتند ساکت نبوده باشند. طبیعی است هم به لحاظ خود شخصیت حضرت زینب، یه بانوی فهیم، عالمه غیر معلمه، فهمه غیر مفهمه به تعبیر امام سجاد، از جهت معنوی، از جهت روحی، بصیرت، معرفت در درجات بسیار بالا، پروریده دو معصوم فاطمه سلام الله علیها و امیرالمؤمنین سلام الله علیهما، و سپس پروریده در کنار دو معصوم دیگر حسنین علیه السلام، دو برادر معصوم. خب طبیعتا این شخصیت نمیتونه ساکت باشد، تبیین حق نکنه. مگر میشه حادثه کربلا رو با اون فجایعش درک بکنه، حادثه اسارت خاندان اهل بیت رو درک بکنه و بعد بیاد در مدینه روشنگر نداشته باشه؟ نمیشه اصلا. این دربارش این شخصیت شدنی نیست. حتی اگر هیچ نسل تاریخی هم
وجود نداشته
نداشتیم، طبیعتا از چنین شخصیتی، چون امروز دیدم که یک کسی با پیامک سوالی فرستاده بود که درباره از زینب سلام الله علیها چگونه باید سخن بگوییم، آیا او بعد از حادثه کربلا مات و مبهوت حادثه بود و ساکت بود یا اینکه روشنگری داشت؟ گفتم نه، منافاتی با هم ندارد. مات و مبهوت به معنای غمگین بودن در اوج غم و مصیبت نسبت به حادثه هستن،
بنای فجیع رو دیدن
بله. و نسم داریم و کنم دلیل تاریخی هم داریم بر عزاداری زنان بنی هاشم طبیعتا به خصوص حضرت زینب سلام الله علیها، اما از اون طرف هم قطعا روشنگری ها رو داشته و شخصیتش این رو اقتضا میکنه. اما از جهت نصوص تاریخی ما کتابچه در واقع هست با نام اخبار زینبات، درباره این اختلاف وجود داره. مرحوم آیت الله نجفی این کتاب رو در واقع چاپ کردن با مقدمه ای و فرزند ایشون سید جواد نجفی ایشون ترجمه کردن کتاب رو و چاپ کردن. از عبیدعلی نسابه هست که از اولین در واقع نسب نگاران شیعه در قرن سوم هست، متوفای 277. در اونجا گزارش های وجود داره، حال در باره اخبار زینبات دیدگاه های وجود داره، بعضی دیدگاه های منتقدانه وجود دارد. در فضای مجازی هم دوستان دنبال بکنند، آقای سید حسن فاطمی یکی از محققین هست، ایشون یک مقاله در نقد این کتاب داره. اما حالا ارشاد که جدای از این نقد ها، یک مقدار جزئی تر در باره از زینب سلام الله علیها در این کتاب سخن گفته شده. ما چون که اطلاعات همونطور که عرض کردم اطلاعات دقیقی نداریم، اطلاعات بیشتر نداریم، از بعض از روایات این کتاب ممکنه استفاده بکنیم. در این کتاب دوره حیات حضرت زینب سلام الله علیها بعد از حادثه کربلا قریب به 2 سال ذکر شده و عرض شد که طبیعتاً میتوان گفت در قریب به 2 سال، در رجب سال 62 هجری، در رجب 62 اگر رجب بدانیم که خب بنابر همون کتاب در نیمه رجب اون حضرت وفات داشتن و رحلت شهادت گونه، حالا ممکنه سوء قصدم شده باشد به جان حضرت و عرض شد که مسمومیت متوجه ازش شده باشد، نسی نداریم در این باره ها، مثلا کسی نگی حالا ما ادعای مسمومیت کردیم، اما معمولا چنین حربه ای رو استفاده می کردن با توجه به اینکه به هر حال دوره حیات زینب سلام الله علیها خب سن خیلی بالایی هم ندارن، میان سال حضرت دیگه 50 و اندی سال داره دیگه، حضرت متولد سال 6 هجری که باشد در سال 62 از دنیا رفته باشه 56 سال تقریبا حضرت داره، ولی از چنین احتمالاتی میره. حالا راجع مدفن حضرت خب اختلاف وجود داره، در همین کتاب اخبار زینبات نقل میکند که اون تصریح میکنه به روشنگری های حضرت، تعنب و کانت تعنب، یعنی تحریک میکرد مردم رو به قیام، به شورش، به اعتراض، به خصوص که عرض میکنم که مدینه متصل بود به مکه و در مکه هم عبدالله ابن زبیر و اینها زمینه رو بر ضد یزید داشتن فراهم میکردن و اون برای خودش یک دعایه، حالا نیت او حکومت خودش بود، اما به هر حال فضای ضد اموی بود چه در مکه چه در مدینه، لذا زینب سلام الله علیها طبق نقل این کتاب از این فضا داشت استفاده میکرد به بر ضد یزید و تصریح این کتاب این است که مردم رو تحریک میکرد بر ضد یزید و بنی امیه و از میکنم که فجایعی که به دست اونها رخ داده بود رو بیان میکرد و همین موجب شد عمرو بن سعید اشتق که اون زمان والی مدینه بود و قبلش والی مکه بود و این زمان والی مدینه بود به یزید نامه بنویسه و تحریک کنه یزید رو بر ضد زینب سلام الله علیها و اینکه این داره اینجا کار رو به هر حال خراب میکنه، و پاسخ رسید که او رو تبعیدش بکنید، یعنی نگذارید در مدینه بمانه. بنابر نقل اخبار زینبات اون حضرت رو به مصر تبعید کردند. دلیل این مسئله این بوده که عرض کنم تصور میکرده که مصر یک منطقه دوریست از این قسمت مرکزی، یک، و دوم این که فضای عرض کنم که ضد اهل بیتی تصور میکردن هست به دلیل اون سابقه ای که در زمان امیرالمؤمنین و قتل محمد ابن ابی بکر و اینها در اونجا وجود داشت. این تا این مقدار، اما خب اشکالاتی هم که آقای سید حسن فاطمی نسبت به کتاب اخبار زینبات داره یه مدار در ابهام قرار میده، ولذا کسانی همون شام رو ترجیح میدن در ارتباط با محل دفن حضرت زینب سلام الله علیها، با این استدلال که بنابراین این نکته رو عرض بکنم که میشه از یک کتابی بخشی از روایاتش رو با توجه به مبانی پذیرو بخشش رو عرضه بر حال نقد کرد و بر شواهد دیگر. این مقدار از این کتاب برمیاد که میگه بعد از اینکه در ماه ذوالحجه از زینب سلام الله علیها را از مدینه اخراج کردن، حدود 11.5 ماه دیگر در قید حیات بود. یعنی ذوالحجه سال 61 هجری که آخر ماه اون سال میشه، 11.5 ماه دیگر از اواخر ذوالحجه اون سال حضرت در قید حیات بوده باشد، میشه اواخر سال 62 هجری. همونطور عرض کردم نزدیک 2 سال بیشتر در قید حیات نبوده. اما اینکه آیا یزید اون رو به مصر تبعید کرد یا به شام، بعضی شام رو ترجیح میدن،
چندان اختلاف هم بر سر مزار حضرت زینب مزار
وجود داره.
مصر و شام
سه قول هست،
سه قول.
بعضی نظام مصر و شام رو که قبول نکردن قائل به مدینه هستن، معدودی مدینه رو قائلن چون میگن بر اونها دلیل کافی نداریم. بعضی مصر رو با توجه به همین کتاب اخبار زینبات، چون بر مصر دلیل دیگر نداریم، همین کتابه که این کتاب هم همین قرن اخیر در واقع پیدا شده، یعنی در واقع
نگارش شده
یعنی کشف شده کتاب بله. گفته شده در بعضی از کتابخانه های مصر امثال اینها. و اونهایی هم که شام رو ترجیح میدن معتقد هستند که یزید اگر بنا بود که حضرت زینب سلام الله علیها رو از روشنگری های حضرت مسعود به اونه، طبیعتا به نزد خودش بود بله. کشونده و جایی که تحت کنترلش باشه، نه جایی که
دور باشه،
کنترل خارج باشه.
درست. آقای هاشمی از راور روی خط ارتباطی ما هستن؟ دوستان اگرش پیامک دادم، بله من شکرم ارتباط تلفنی. پیامک ایشونو بخونم بعد بریم سراغ یک اتفاقی که خب جدیدن خیلی جالب هست دیگه. بالاخره سوال پیامکی جناب هاشمی از راور کرمان هست که گفتن چرا در مورد حضرت علی علیه السلام امیرالمومنین این حرفا رو میگن که با یک قرص نان خوش زندگی میگذراند یا لباس کهنه و مندرس میپوشید، با این حرفا میخوان بالا ببرنش یا اشتباه بوده در این مورد صحبت کردن؟
بله ببینید، دو نکته رو باید بهش توجه بفرمایید. امیرالمؤمنین سلام الله علیه دو دوره، در واقع حال میشه گفت سه دوره، در دوره حیاتشون هست. یک دوره، دوره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست، دوره حکومت نبوی. یک دوره، دوره خلفاست. دوره سوم هم دوره حاکمیت خودشون هست، خلافت خودشون که 4 سال خورده ترکیه. در دوره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وضعیت اقتصادی مسلمان ها بسیار بد بود. بعضی جزء اصحاب صفه بودند. اصحاب صفه حتی لباس کافی نداشتن. یعنی لباسی هم که فرضون اون پارچه‌ای که دور کمرشون بود به عنوان به هر حال پوشش و اینها و به رو دوششون انداختن، گاهی تا مثلا ساق پا رو میپوشوند. حالا نکته ای رو تو بعضی از متون تاریخی هست که پیامبر اکرم مقرر کرده بودن زنانی که در مسجد به نماز جماعت حاضر میشن و پشت صفوف مردان هستن، دیرتر از سجده اینها بلند بشن، به جهت اینکه اصحاب صفه بعضن در مردان بودن در لابلای صفوف مردان که ممکن بود لباسشون به قدر کافی پوششی تا روی قدم پاشون نداشته باشد، بخشی از بدن اونها پیدا بشه. و لذا پیامبر اینو نشون میده که دوره سخت بوده به لحاظ اقتصادی. بعد البته قناعت میبرسش افتاد و خود پیامبر اکرم در حد اقل زیست میکرد، با اینکه پیامبر هر شبت که دستشون باز بود به لحاظ اقتصادی خمس و امثال اینها درفتا بود. یا امیرالمؤمنین بعد از قصه فدک در سال هفتم دستشون باز بود، اما در حد اقل مسلمان ها زندگی میکردن، زاهدانه زندگی میکردن و از میکنم که به هر حال اونچه که داشتن انفاق داشتن دو اینها. و از شبت که دوره خلفا امیرالمؤمنین دیگه مدار دستش بازه و مشغول کشاورزی، پول خوبی هم داره امیرالمؤمنین. دوست عزیزمون که سوال فرمودید، یکی از روایات جالب این هست که وقتی طلحه و زبیر گفتن ان علی لا مال له، گفتن علی انگار چیزی نداره، فقیره، پول نداره فلان، امیرالمؤمنین شنید. خود این یک نکته سیره‌ای میشه ازش استفاده کرد که انسان در نزد مردم نباید خودشو فقیر جلوه بده، باید به هر حال اون عزتشو حفظ کنه.
اظهار نداری میکنه.
آره، نباید اینطور باشه. امیرالمؤمنین به اون کارگزارانش تو این به هر حال باغایی که احیا کرده بودند و فلان فرمودن محصولو بفروشید و پولشو بفرستید. درهم و دینارا رو طلا و زبر نشستن ریختن جلوی اونها، فرمودن همش مال منه، اگر بخوام خرج بکنم اینها رو من خودم به اختیار خودم زاهدانه زندگی میکنم. لذا این که امیرالمؤمنین بگیم فقیر بود و نداشت، نه ندار نبود، اما به اختیار خودش عرض میکنم که زاهدانه زندگی میکرد،
همسنگ و همتراز اقشار
پایین جامعه. حتی در دوران خلفا، حالا دوران خلفا چون حاکمه دست امیرالمؤمنین نبود، ممکن بود یه مقدار توسعه در وضعیت معاش و اینها داده باشه، اما رسید به دوران حکومت خودشون، نه اونجا دیگه در حد اقل بودن و لباسشون ساده بود، شاید که غذاشون، مثلا یک روایت داریم درباره هم دوره خلافت خودشون، در مسجد به ظاهر غذای رسید و به هر حال انفاقی بین صحابه و فلان تقسیم کردن، خودشون نخوردن از اون غذا، رفتن منزل. اون صحابی میگه که منم همراه حضرت رفتم منزل، گفتم شاید غذای بهتری میخوان بخورن. منزل رسیدن، یک به هر حال غذای نان خشکیده و دوغی شیری چیزی آوردن و خورد میکردن، در اون نمود نرم میکردن. میگه من تعجب کردم، گفتم یا امیرالمؤمنین من فکر کردم شما غذای
چرب
و نرم بهتری رو میخواد در منزل خود. حضرت منقلب شدن، فهمیدن برادرم رسول خدا از حد از من بود. خیلی عجیبه امیرالمؤمنین با این وضعیت، فهمید پیامبر اکرم زاهدتر از من بود. ولذا بله دوست عزیز، اگر شما شنیدید که امیرالمؤمنین در حد اقل زندگی میکرد، اقتضاء دو نکته، اقتضاء زمانه مثل دوره پیامبر اصحاب صفه و اینها و اقتضاء منصب. منصب امیرالمؤمنین اقتضاء میکرد که در حد اقل زیست بکند. رسید کار امیرالمؤمنین به جایی که در یک از روایات، حالا منبعش فکر میکنم المصنف ابن ابی شیبی عبدالرزاق صنعانی، یکی از دو المصنفی باشد که در قرن سوم در میان اهل سنت نوشته شد، روایت جالبی در اونجا هست که امیرالمؤمنین فرمود که الان در محدوده کوفه وضعیت جوری شده که مردم، همه مردم یک سرپناهی دارن، سایبانی بر سر دارن، آب گوارایی دارن، یک نانی دارن،
خوبی دارن،
نانی دارن بخورن، آبی دارن، آب گوارایی و سایبانی سرپناهی دارن. یعنی حاکم مثل امیرالمؤمنین باید باشه، به جای اینکه دنبال مرها رفاه خودش باشه، آسایش خودش باشه، بر خودش سخت میگیرد، اما به جایی میرسد که این چنین از میکنم که با جرأت اعلام میکند که الان در منطقه حاکمیت من در کوفه یک چنین وضعی است. طبیعتاً همین رو از ولات و کارگزارانشون در شهرهای مختلف میخواستن.
درسته. ما خب در بخش‌های مختلف برنامه مختلف استاد در خدمت شما بودیم، کلیپ‌هایی رو دیدیم که تاریخ بافی بود، اما جدیدترین تاریخ بافی که در فضای مجازی هم این چند روزه خیلی ترند شد و بالاخره بازدید صورت گرفت، رفتن سراغ تاریخ ولادت حضرت علی علیه السلام، 13 رجب که یکی از مسلمات تاریخی است، گفتن در شعبان المعظم این ولادت رخ داده و اتفاق رقم خورده. در خدمت شما هستیم.
بله عجیبه، و گاهی همطور انسان هر از گاهی گویا کسانی دعبشون این است که مخالفت با مشهور بکنن. باز من ارجاع میدم هم کتابی که فکر کنم یکی دو جلسه قبل بود که معرفی کردیم، هم کتاب بازپژوهی تاریخ ولادت و شهادت معصومان علیهم السلام از جناب ید الله مقدسی. در این کتاب خب اقوال رو آورده درباره ولادت حضرت در ماه رجب، با اونهایی که ماه رجب گفتن معمولا 13 رجب رو گفتن، بعضی به هر حال اقوال دیگر دارن، اما مشهور بزرگانی مانند مرحوم شیخ مفید، شاگرد شیخ مفید مرحوم سید رضی، خود شیخ طوسی که حالا این آیونی که ماه شعبان مطرح کردن، یعنی مستشکلی که ماه شعبان مطرح کرد و گفت که نقل از شیخ طوسی، خود شیخ طوسی اون نقل ماه شعبان رو با عنوان رویه نقل میکنه، بله روایت شده، یعنی نشون ضعف سخن هست. اما قبلش و در کتاب دیگرش غیر از مصفاح المتهجد در تحسیب الاحکام عرض میکنم که ماه رجب رو شیخ طوسی مطرح میکنه. مرحوم تبرسی صاحب مجمع البیان، صاحب اعلام البرا، از بزرگان شیعه در قرن ششم. مرحوم فتال نیشابوری صاحب روضة الواعظین، مرحوم ابن شهرآشوب صاحب مناقب آل ابی طالب، ابن بطریق، ابن طاووس، از مرحوم ابن طاووس از بزرگان شیعه در قرن هفتم، و ابن تقتقی، ابن عنب علامه هلی، شهید اول، شهید اول که وزرس قاطع واسه معرجه و مطرح میکنه اینا. و در پاورقی هم صفحه 190 این کتاب آدرس های تمام این منابعی که عرض کردم رو داده، داله بر ولادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در ماه رجب، و عرض کردم در ماه رجب در ارتباط با روزی که در ماه رجب ذکر کردن مشهورترین قول همین 13 رجبه. بعضی دهم رجب رو ذکر کردن از منابع غیر شیعی مثل ینابیع الموده قندوزی جلد 1 و 2 صفحه 209 و باب 52. اونجا خب منبع متأخره که خیلی برام سندیت نداره. و قول 23 ماه رجب که احتمال داره این تصحیف باشه، یعنی همون 13 بوده دچار تصحیف به 23 شده، این در مسار شیعه و اینها آمده که این احتمال خیلی قویه به همطور مطالب سعود. و دیگه بقیه اقوال، اقوال بسیار شاذ و نادر، مثل ماهش هفته و ماهش شعبان که گفته شد مرحوم شیخ طوسی با عنوان یک رویه مطرح میکنه و اعتنای بهش نشده. 23 ماه شعبان، نیمه رمضان، 22 رمضان، 8 ذوالحجه، 8 جمادی الاولی، که خب اینا دیگه طبیعیه در این اختلاف. حتی راجع به پیامبر اکرم صلی الله علیه و وقتی که اختلاف درباره روز ولادت هم تو روز رحلت حضرت مطرحه، طبیعتاً اینجا هم مطرحه. اما اون چه که عرض شد با توجه به مستندات متعدد بزرگان شیعی همون 13 رجب هست. و خب عرض کردم که مدار کچ سلیقگی کسانو میان بدون اینکه تتبع کافی دیدم در همون کلیپی هم که متنی که شبهه رو مطرح کرده بودن اصلا اشاره به این اقوالی که عرض کردم نکرده بود، فقط یه راست رفته و سراغ اون یک نقل از مرحوم شیخ طوسی و بحث شعبان رو مطرح کرد و بدون اینکه نقل دیگر شیخ طوسی در تحصیب الاحکام رو ذکر کنه که اونجا ترجیح میده ماه رجب رو.
بسیاره، اگر موافق باشید استاد یه فرصتی رو ما از شما بگیریم در بخش برای مطالعه بیشتر. امروز همکار خودمون جناب اسدی کتابی رو معرفی کردن مربوط هست به حضرت زینب کبری سلام الله علیها. این بخش رو ببینیم، برمیگردیم ان شاء الله با شما خواهیم بود. چند مورد دیگه هم هست ان شاء الله برسیم که اونا رو هم در مورد صحبت بکنیم. خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه هستین با پرسومان تاریخی از شبکه جهانی ولایت. بار دیگه سالگشت وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. ان شاء الله موضع از اجر پاداش عزاداری‌های شما و عرض ارادتتون امر فرج آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه. بخش معرفی کتاب برنامه رو به اتفاق هم می‌بینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان فهیم و فرهیخته شبکه ولایت سلام، در بخش برای مطالعه بیشتر در خدمت شما هستیم با معرفی و آشنایی با پژوهش‌ها، آثار، تألیفات و کتاب‌هایی که در زمینه تاریخ اسلام، تاریخ اهل بیت و تاریخ تشیع به رشته تحریر در اومدن. لطفاً با ما همراه باشید. کتابی که امروز با اون آشنا خواهیم شد اثری است تحت عنوان زندگانی حضرت زینب سلام الله علیها از ولادت تا رحلت. این کتاب ترجمه کتاب زینب الکبری سلام الله علیها من المهد الی اللحد هست که توسط آیت الله سید محمد کاظم قزوینی تألیف شده و توسط آقای علی کرمی فریدنی در حدود 650 صفحه به فارسی ترجمه شده و توسط نشر مرتضی در اختیار خوانندگان قرار گرفته. در ادامه با محتوای این کتاب بیشتر آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. در کتاب زندگانی حضرت زینب از ولادت تا رحلت، نویسنده محترم در 20 بخش به ابعاد گوناگون سیره و منش عقیله بنی هاشم با استفاده از منابع تاریخی و حدیثی پرداختند. در بخش مجزایی هم در انتها به بیان اشعاری پیرامون اون حضرت پرداختند. در میان مطالب کتاب به برخی شبهات تاریخی هم پیرامون شخصیت و زندگی حضرت زینب سلام الله علیها پرداخته شده است. در بخش مقدمه این کتاب نویسنده در بخشی با عنوان سانسور و ستم تاریخ اینگونه بیان می‌دارند که و دریغ و درد که تاریخ بر او ستم نمود، درست همانسان که جامعه و روزگارش در حق او ستم روا داشت. تاریخ بر او ستم نمود
همانسان که در حق پدر و مادر تاریخ ساز و برادران و خاندان پاکمنش و عدالت خواه او ستم روا داشت، چرا که تاریخ و تاریخ نگاران آنگونه که شایسته بود و زندگی چنین چهره‌ای نواندیش و تاریخ سازی می طلبید به رویدادهای زندگی الهام بخش و افتخارآفرین او بها ندادند. با این وصف به باور ما بسیار بجاست که برخی از آنچه از اندیشه پویا، منش زیبا و عملکرد درخشان او به ما رسیده است گرد آوریم تا برخی از ابعاد گوناگون زندگی درس‌آموز او را به تماشا بنشینیم و به کمال جویان بنمایانیم. دوستان همراه شبکه ولایت، امیدوارم با مطالعه این کتاب آشنایی با زندگی و منش حضرت زینب افزایش پیدا کند. از همراهی شما تشکر میکنم.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه هستیم با پرسومان تاریخی شبکه جهانی ولایت. بخش برای مطالعه بیشتر بود که تقدیم حضورتون شد. انشالله که سری بزنیم این کتاب ارزشمند تا با ابعاد مختلف زندگانی با برکت حضرت زینب کبری سلام الله علیها آشنا بشید. همچنان در خدمت استاد عزیزم حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر جباری هستیم. استاد، پیامی که به دست ما رسیده فرمودن که امیرالمومنین علی علیه السلام چگونه در کوفه به شهادت رسیدن ولی در نجف به خاک سپرده شدن، چون فاصله مکانی زیاد هست.
خب دلیل مسئله در روایات مربوط به دفن امیرالمومنین سلام الله علیه آمده. حضرت در کوفه، در مسجد کوفه ضربت خوردن، در منزلشون به شهادت رسیدن و مرشبت که تشییع و دفن اون حضرت هم مثل همسر مظلومهشون شبانه بود و دلیل داشت. تشییع و دفن شبانه فاطمه سلام الله علیها به هم دلیل سیاسی بود و وصیت سیاسی اون حضرت. اما در مورد امیرالمؤمنین سلام الله علیه مسئله خوارج مطرح بودن، همین کسانی که توطئه به شهادت رساندن حضرت رو اجرا کردن، هیچ ارشاد که بعدی نداشت که اینها متعرض قبر اون حضرت بشن. اگر قبر آشکاری حضرت داشت، اگر در روز حضرت تشییع میشد طبیعتا قبرش هم مشخص میشد و اینها قطعا متعرضه. چرا؟ چون اینها بر اساس اون دیدگاه های عجیب خودشون امیرالمؤمنین رو کافر تلقی میکردن، چون میگفتن مرتکب کبیره شد و مرتکب کبیره کافره و باید توبه کنند از این حرف هایی که برحال مطرح کردند و طبیعتا متعرضه و بخاطر دشمنیشون بعد از جریان نهروان و بسیاری از خوارج که در اون جنگ کشته شدن متعرض قبر حضرت میشن و همین اصلا باعث شد که نزدیک هر شود که بیش از یک قرن قبر امیرالمؤمنین مخفی باشه. قبر حضرت در زمان منصور عباسی در نیمه قرن دوم برای خواص و در زمان هارون دیگه آشکار شد قبر حضرت، و الا بیش از یک قرن مخاطر همین مسئله خوف تعرض به قبر حضرت مخفی بود. لذا حسنین علیه السلام و معدودی از خواص و نزدیکان و محارم اینها هر شود که جنازه رو برداشتن، طبق روایت جلوی جنازه توسط فرشتگان مقرب الهی حمل می شد، پشت جنازه رو اینا مأمور بودن از شاید که حمل بکنن، آوردن در همین جایی که در نجف دفن هست قبر آماده ای وجود داشت که به هر حال از قبل انبیاء الهی اونجا خوب گفته شده حضرت آدم و حضرت نوح مدفون هستن که در زیارت امیرالمؤمنین هم میخوانیم در روزای یکشنبه السلام علیک و علی الضجیعی که آدم و نوح، سلام بر تو و بر دو کسی که در کنارتون مدفون هستن، آدم و نوح سلام الله علیهما. و لذا در اونجا دفن کردند و شبانه برگشتند و خب این قبر اون حضرت برای اهل بیت و خواص اینها مشخص بود و میرفتن برای زیارتش. امام صادق سلام الله علیه به بعضی از خواصشون میدادن در مسیرشون برای شبت که به عراق میمدن، امام صادق هر شاید که می رفتن برای زیارت قبل امیرالمؤمنین و آداب زیارت رو بعضن فرمودن شیعیانی در محضر اون حضرت شناختن، اما آشکار نمی کردن، همطور که عرض کردم تا زمان منصور عباسی که به قدر مختصری آشکار شد، اما زمان هارون جریان معروف آهوان معروفه که برحال اینها هنگام شکار پناه می بردن به یه جایی، اونجا دیگه سگان شکاری اینها کار با آهوان نداشتن و برای هارون اسباب تعجب شد و وقتی که سوال شد و پرسجو کرد و فلان دیگه اونجا معلوم شد اونجا قبر امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اهل بیتم صحه گذاشتن برای مثلا.
بسیاره استاد، امروز بنا بر قولی سالروز هلاکت معاویه هم هست، این که میگن حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم ایشون رو لعن کردن، چطوری قصه و داستانش؟ بله. اتفاق افتاده یا خیر؟
هفته گذشته هم یک در حال اشاره به معاویه کردم، چون درباره تاریخ مرگ معاویه در ماه رجبه و از جهت سال هم سال 60 هجری، این دیگه بلا تردیده، اما اینکه در کدام روز از ماه رجب اختلاف وجود داره، گاهی 12 گفته شده، 15 گفته شده، غیر از این هم باز گفته شده. اجمالا در اواسط رجب هلاکت این شخصیت به هر حال لعین هست که واقعا همطور که شما اشاره فرمودید مورد لعن پیامبر قرار گرفت. در متون اهل سنت هم مکرر این روایت آمده در باره لعن معاویه، لذا متعصبینی از خب وهابیا که اینها خیلی آشکار از معاویه دفاع میکنن، یا کسانی ممکن از اهل سنت احیانا با توجه به اینکه معاویه رو جزء صحابه میدانند و رو تعصبی به اعتبار اینکه از صحابه کلشون مقدس باشه در نگاهشون، عادل باشن در نگاهشون امثال اینها، اما نه، ما لعن معاویه رو انجام میدیم با توجه به روایاتی که در هر شود که متون روایی آمده، با توجه به رفتارهای معاویه و با توجه به کفر معاویه. ما حالا روایتی رو از هم متون رو سنت میخونم ولی در این ارتباط راجع به نسب معاویه هفته قبل یک صحبتی شد، من خوب فقط اشاره بکنم به یک روایتی که سخن امام حسن علیه السلام، آدرسش هم عرض می کنم، عرض شود که مرحوم سبت ابن جوزی، حالا گرچه از اهل سنت بوده اما از اهل سنت معتدل بوده، سبت ابن جوزی از علمای اهل سنت در قرن هفتم هست، چون نوه دختری عبدالرحمن ابن الجوزی هست که از علمای عامه در قرن ششم بوده، وفاتش اواخر قرن ششمه، به سبت معروف، سبت ابن جوزی، کتاب معروفی داره تذکرة الخواص، در تذکرة الخواص نقل میکند و قال اهل السیر معروف جریان، اجمالشون جریان و مناظره است که ترتیب داده شد بین امام حسن علیه السلام و جلسه‌ای که معاویه حضور داشت، بعضی از اون اطرافیان متملق معاویه. من آغاز نقل میخونم و آخرش رو دیوار بعدش نمیشم. تعبیر این است که ولما سلم الحسن الامر الى معاویه، وقتی که بحث صلح تحمیلی شد و کار به معاویه واگذار شد، اقام یتجهز الى المدینه، حضرت آماده شد که به سمت مدینه بره. پجتمع الى معاویه رحتم من شیعتهی، گروهی از پیروان معاویه نزدیکان او رفتن، مثل امر ابن عاص و ولید ابن عقبه و عرض کنم که عتبه ابن ابی سفیان برادر معاویه و اینها چند نفری بودن و همین مغیره ابن شعبه و اینا چند نفر بودن که به معاویه اصرار کردن، گفتن نورید ان تحضر الحسن على سبيل الزياره لنخجله، حسن رو حاضرش کن، می‌خوایم شرمندش کنیم و قبل از اینکه بره به مدینه خودمون عقده‌های خودمون رو وا کنیم نسبت به اون. معاویه فنهاه و معاویه گفت این کارو نکن، انه السن بنی هاشم، حسن ابن علی به هر حال فرد صاحب لسان و سخنور هست در میان بنی هاشم. فالحو علیه، اصرار کردن، فارسل الی الحسن فاستزاره، فرستاد اونو اصرار کردن، معاویه هم قبول کرد، فرستاد نزد امام حسن، فاستزاره، طلب زیارت کرد، یعنی شوق نشون داد میخوام به دیدار شما نائل بشیم و امثال اینها. وقتی که حضرت نشست اینو شروع کردن با کمال ناجوانمردی، فتناولوا علی علیه السلام، علیه امیرالمؤمنین سخن گفتن، والحسن ساکتون، امام حسن ساکت بود. فلما فرغو، وقتی که اونو دیگه حرفاشون زدن و عقده‌هاشون خالی کردن، حمد الحسن الله، امام حسن حمد الهی گفتند و اثنا علیه و صلی علی رسوله محمد صلی الله علیه و آله، صلوات بر پیامبر، و بعد فرمودن که اون کسی که شما الان بعدش گفتید کسی است که صد لا اله القبلتین بای البیعتین انتم بالجمیع مشرکون، شما مشرک بودید او و هر دو قبله نماز خون، عرض میکنم که با پیامبر بیعت کرد در همه بیعت ها و شما مشرک و کافر بودید و او بر نفس خودش شهوات رو منع کرد، لذات حرام رو منع کرد و شما مشغول این لذات بودید، تا اون وقت حضرت خطاب کرد به معاویه و انت یا معاویه، تو خود معاویه از کسانی هستی که من قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی حقه اللهم لا تشبعه او لا اشبع الله بطنک. خب معروف دیگه، از معروف ترین احادیث درباره معاویه همین حدیثه. خب معروفه که پیامبر اکرم یه وقت معاویه رو طلب کردن که کاری داشتن باش، رفتن گفتن داره مشغول قضاست، اینقدر بی حرمتی. اینا خدمت ازن از بکنم، تصور نشه که حالا معاویه یک دوره مدیدی همراه پیامبر بوده. معاویه طبق تصریح تاریخ تا سال 8 که اسلام نیاورد همراه پدرش و اهل مکه مشرک بودن، حتی بعد از فتح مکه هم باز مسلمان نشده،
حتی پدرش هم خوردن
اعتراض میکرد به پدرش که چرا زود تسلیم شدی و اینها. لذا معاویه از دوره حیات پیامبر یک سال، یک خورده ای سال بیشتر درک نکرده. تو این یک خورده ای سال برای معاویه اومدن یک آلاف و الوف از فضائل امثال اینها، از جمله کتابت وحیه، وحیه که پیامبر اکرم تا اون وقت خطاب وحی تربیت شده بودن، در رأسش امیرالمؤمنین عبدالله ابن مسعود، ابی ابن کعب، بعدها زید ابن ثابت، دیگران. چرا نیاز به معاویه بود؟ معاویه چون سوادی داشت، لذا گاهی عهدنامه لازم شده، مواد معدودی که با قبائلی که در سال نهم به بعد می آمدند و پیمان نوشته می شد، از سواد او استفاده می شد. شاید برای همین جهت پیامبر طلب کرد بیاد و گفتن داره قضا می خوره. دوباره رفتن همین جهت. بار سوم پیامبر فرمود لا اشبع الله بطنه، خدا شکمش رو سیر نکنه. لذا در تاریخ از این نفرین پیامبر معاویه رو گرفت، می خورد شکمش درد می گرفت اما احساس سیری نمی کرد. که معروف نسائی، عالم معروف اهل سنت صاحب صحیح، رفت در شام و گفتن برای معاویه از فضائلش بر ما بگو. خب شام هم که متعصب بودن نسبت معاویه، گفت من حدیثی جز لا اشبع الله بطنه سراغ ندارم. گرفتن زدنش اینا از شدت تعصبشون، این رو ولز از شام خارج شد و مکه رفت و اینها. این رو امام حسن به رخش میکشه. یه تو همونی هستی که پیامبر به تو فرمود اللهم لا تشبعه یا لا اشبع الله بطنک، و بعد دوباره اشاره میکنه حضرت که امیرالمؤمنین کسی است که به جای پیامبر اون شب در لیلت المبید خوابید و در حقش انما ولیکم الله و رسوله ناظر شد و من الناس من یشین اتصاب دقا امر ذات الله ناظر شد، حدیث منزلت ناظر شد و انت یا معاویه، اما تو معاویه کسی هستی که نبر النبی صلی الله علیه و آله الیک یوم الاحزاب، پیامبر در روز جنگ احزاب، جنگ خندق، نگاه به تو کرد، فرعا اباک علی جمل یحرض الناس علی قتال، پدرت هم ابو سفیان رو هم دید بر روی یک شتری سوار شده داره مردم رو بر جنگ با پیامبر تحریک میکند، و اخوک یقود الجمل، برادرت اشهد که ظاهرا یزید بن ابی سفیان باشه، او داشت که از جلو اون شطوری که ابو سفیان نشسته بود میکشید و انت تسوق و هتام از پشت سر شطور رو سوق میدادی، فقال لعن الله الراکب و القائده و السائق، پیامبر در حق هر سه شما گفت خداوند لعنت کنه اون کسی که سوار بر این شطور شده، این ابو سفیان، و القائد یعنی یزید ابن ابو سفیان که جلو داره میره، و السائق توی معاویه که پشت سر، از اون کنم که این رو هم تو داری، و ما قابله ابو کفی موتن الا ولعنه و کنت معه، پیامبر هیچ جا پدرت رو لعن نکرد مگه اینکه تو هم باش بودی، یعنی تو هم در ملعون بودن پدرت شریکی. و بعد میگه والله که عمر از شام فخنته، عمر تو رو والی شام قرار داد، خیانت ورزیدی، مسیر دیگری طی کردی. بعد ثم والله که عثمان، تو کسی هستی که به عثمان هم رحم نکردی، عثمانی که هم قبیله ای تو بود این همه جانب تو رو حفظ کرد، اما فتربست علیه، منتظر قتل عثمان بود که از پیراهن عثمان رو خلاص علم کنی و اینها از قتل سو استفاده بکنی، و انت الذی کنت تنها اباک عن الاسلام، تو همون کسی هستی که پدرت از اسلام منع میکردی، نهی میکردی. و شعری هم بعد حضرت میگه تو این شعر رو خطاب به پدرت میخوندی، و بعد میفهمد و کنت یوم بدر و احد و الخندق و المشاهد کلها، تو در بدر مگه نبودی، در احد مگه نبودی، در خندق نبودی، در این مشاهدی که اهل مکه مقابل پیامبر قرار گرفتن، تو کنت کلها تو قاتل رسول الله صلی الله علیه و آله با پیامبر قتال میکردی. آخرین جمله یا که حضرت به ما میگه وقد علمت الفراش الذي ولدت عليه، یک هفته قبل اشاره کردم، امامی تو خودت خبر دادت در چه بستری به دنیا آمدی، که اشاره به همون بحث ولد حرام بودن معاویه است که در روایات
دیگر بحث کفر معاویه است.
بله، این یک نکته که عرشبت از اینجا به خوبی میشه استفاده کرد که حضرت با شجاعت، در حالی که خب معاویه دیگه همه کاره شده با قصه صلح و اینها، اما هم اشاره به ملعون بودن معاویه میکنه، هم اشاره به دشمنی های معاویه و مسائلی از این دست. مسئله کفر معاویه، باز آدرس میدم عزیزان بیننده رو به جلد دهم الغدیر. جلد دهم الغدیر یه مختص معاویه است، خیلی زحمت کشیده علامه امینی، روایات متعدد در محورهای مختلف درباره معاویه رو جمع کرده. در جلد دهم عرض کنم که مرحوم علامه امینی صفحه 283 به نقل از مروج الذهب مسعودی، در مروج الذهب مسعودی جلد 2 صفحه 341 روایت نقل کرده، روایت کهن‌تر از مروج الذهب مسعودی الموفقیات زبیر ابن بکار قرن سوم هست، از اونجا نقل کردن. در موفقیات عرض میکنم که از مدائنی، ابوالحسن مدائنی هم که از مورخان معروف اهل سنت در قرن سوم، عرض میکنم که ابن بکار از مدائنی نقل میکند که او مدائنی میگه قال مطرف ابن المغیره، مطرف فرزند مغیره ابن شعبه معروفه، او میگه که من با پدرم رفتیم به دیدن معاویه و شبها پدرم میرفت نزد معاویه، شب نشینی داشتند و خلاصه هر شب میامد و غذایایی که بینشون گذشته بود نقل میکرد و اینها، تا میرسه به اینجا یه شب دیدم پدرم آمد و خیلی غمناک بود و متعجب و اینها بود و گفتم چیه؟ گفت که یا بنیه انی جئت من عند اخبث الناس، من از نزد خبیثترین مردم آمدم. گفتم چطور؟ گفت که من در خلوتی که با معاویه داشتم بهش توصیه کردم، گفتم که الان که دیگه کار دست تو افتاده، تو همه قدرت در اختیار تو سیما دار، به عدالت عمل کن و ببین بنی هاشم که به هر حال از خیشان تو هستن صله رحم کن، فوالله ما عندهم الیوم شیء تخافوا، دیگه امروز قدرت دست اونها نیست که تو از قدرت اونها بترسی. گفت که هیهات هیهات، معاویه به نگاهش نسبت به بنی هاشم و در مجموع خود پیامبرم از بنی هاشم از چیه؟ گفت که ملک اخو تیم فعدن و فعل ما فعل. اخو تیم یعنی خب ابوبکر. گفت ابوبکر به خلافت رسید و خب کارهای انجام داد و فوالله ما قد آن هلک فهلک ذکر، و ابوبکر مرد و ذکرش هم مرد، حرفش هم مرد، دیگه ذکری حرفی یادی از او نیست، مردم فقط یک کلمه میگن ابوبکر، اما دیگه به اصطلاح ذکر مدامی از اون نیست. ثم ملک اخو عدی، اخو عدی یعنی عمر، دیگر قبیله بنو عدی بود، پشتهد و شمر عشر سن، 10 سالم اون حکومت کرد، الان هم که از دنیا رفته فقط الا ان یقول قائلون عمر، گاهی یک عمری میگن مردم، اما دیگه میگه ذکر مدامی از اون نیست، هر روز بخون ذکرش بکنن. و ثم ملک اخونا عثمان، برادرمون عثمان به حکومت رسید، این هم عرشبت که عمل ما عمل کارهای انجام داد و اونم همینطور به صلاح فوالله ما قد عن هلک فهلک ذکر و ذکر و ذکر ما فعلا به ذکر او و اصلا کارهای او دیگه فراموش شده. اما و ان اخا هاشم، اما اخا هاشم منظورش پیامبره، یسرخ بهی فی کل یوم 5 مرات، هر روز 5 بار داره به نام او تسلیم میشه، ذکر میشه، فریاد ندا داده میشه به نام اخاهاش، یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله، که گفته میشه اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله. فای عمل یبقا مع هذا لا ام ملک، وقتی که این چنین دیگه چه کار میشه کرد؟ والله الا دفن دفن، من راحت نمیشم مگر زمانی که این نام دفن بشه، درست، مگر زمانی که این ذکری که هر روز 5 بار بر مئذنه ها گفته میشه به اصطلاح من آرام نمیشم مگر زمانی که دفن میشه.
استاد یکی از برادران اهل سنت روی خط هستن، جناب حسینی اگر اجازه بدین من باشون صحبت کنم. آقای حسینی سلام بر شما.
سلام علیکم، خسته نباشید آقا.
متشکرم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، موفق باشید ان شاء الله.
در خدمتیم، بفرمایید.
زنده باشید حاجی آقا. ما می‌خواستیم بفهمیم، حالا می‌خواستم اینو تفسیر کنم. خب منظور اینه که اهل سنت، نه وهابی و نه اهل سنت، این قصه معاویه که به سینه نمی‌ذارن باور می کنم من 50 سال نماز جمعه میرم یک بار اسمابی من نشنیدم که مثلا فضالش بگن. خب یعنی اینقدر شما رو اینا مانوف میدارید، روی شم رو اونایی که حضرت علی رو کشتن اینا گاهی هم مانوف نمیدارید، ولی هر که بفهمید یک کم ایمان داشته بیشتر روش حساس میشید. منظور اینه که اینا خداوند میگه اینا گذشته، از شما دیگه سوال نمیشه. خداوند در قرآن یه چند تای موضوع قرآنی آورده مال پیامبرا، ما میتونیم از اینا عبرت بگیریم. یه بقیه قصه‌های تاریخیه، ما نمیتونیم اینقدر روش مثلا حساس باشیم. یعنی هر کی باشه تو تاریخ یه کمی غلوب میکنه، اهل سنت اهل غلوب نیست، شکر خدا. این خاصیتی من دوست دارم اهل سنت، یعنی نه ولادتش میگیره نه شهادتش میگیره، نه ما میدیم نه نشکیه نه میدیم باباش کیه، اصلا واسه مهم نیست. ایمان آورده، ایمان آورده واسه خودشه. ایمان نیاورده خدا هم دنیا با آخذش میکنه. خب حالا میگونه هر کاری کرده باشه معاویه، به من چی؟ خدا هم دنیا که از من سوال میکنه تو نظر درباره معاویه چی بود؟ خب اینا پول تاریخه.
بله.
خب من که نمیتونم که الان بشینم اینو، من حوادث الان حوادث.
جناب آقای حسینی عزیز، ما چون برنامه پرسمان تاریخی مرور مناسبت‌های روز تاریخی از این نیست که ما هر هفته بیایم مثلا درباره معاویه یا از این دست صحبت رو بکنیم. امروز هم بنابر عبارت تاریخی بحث مرگشون بود.
خب ما هنوز ما تو جامعه اسلامی ما هزار اتفاق میفته.
نه بحث اتفاقا به جای خودش صحیح، حرف شما صحیح، ولی ما مرور تاریخ داریم و اتفاقاتی که اتفاقات روز هست به این مناسبت رسیم و در موردش هم صحبت می‌کنیم.
حضرت علی بن متشکرم داره که دیگه نمی‌خواد زیاد روی هم بگونه، دیگه یعنی خود فضیلت همش فضیلته.
بله ان شاءالله که موفق باشید. ما اگر اجازه بفرمایید ادامه برنامه رو
بدیم.
بله
خیلی متشکرم از شما.
هم اهل سنت همه اینا سرور ما هستند.
پیروز باشید ان شاءالله. متشکرم از شما، از حضورتون خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون. حاجی، در خدمت شما هستیم. اگر مطلبی هست بفرمایید.
یکی دو نکته رو خدمت برادر عزیز اشاره بکنم. ببینید اگر استنباطم درست باشد که شما فهمیدید که ما باید بریم به همین قرآن که چند مورد انبیا رو ذکر کردن از اونها عبرت بگیریم، یعنی اصلا سراغ تاریخ طبعا نباید بریم. خب این خیلی سخن خطرناکی است. قرآن کریم ما رو دعوت به مراجعه به تاریخ کرده. بله. و مثلا مگه میشه دست از تاریخ کشید؟ و مگه بعد اینطور باشد که خیلی بسیار بزرگان شما تاریخ رو نوشتن، مگر از سیرت النبوی ابن هشام و هم مروج الذهبی که الان کفر معاویه از مروج الذهب نقل کردم، از علمای شما هستم، مسعودی از علمای اهل سنت در قرن چهارم هست، زبیر ابن بکار از علمای اهل سنت، همه بحث کفر معاویه را از علمای شما نقل کرده، ما نقل کردیم، شما باید جواب بدید. هر شبت که بحث لعن معاویه که هنوز من واردش نشدم، روایت متعددی در همین جلد دهم مرحوم علامه امینی نقل کرده از علمای شما، در هر شبت که تاریخ طبری در مسند ابن حنبل دیگران مسئله لعن معاویه رو از لسان پیامبر اکرم صلی الله علیه نقل کردم. مگه میشد به اصطلاح به تاریخ بی توجه بود؟ ما یک تبلی داریم، یک تبری داریم، دین حب و بغضه، یعنی در دین باید جانب اهل حق رو از میکنم که گرایش بهش راست، از اهل باطل براءت جز، این دستور قرآن هست. و ما برای اینکه اهل حق رو بشناسیم، اهل عدل رو بشناسیم، کسانی که در این جبهه هستن بشناسیم، چه راهی داریم جز اینکه به تاریخ مراجعه بکنیم؟ صحابه کارهایی در به اصلا دوره پیامبر اکرم بعد از پیامبر اکرم کردن، این کارها رو که مطلقا امثال شما و بزرگان شما تایید نمیکنن، خود بزرگان شما نقل کردن کارهای خطای صحابه رو. ما در ارتباط با اینها اگر بخوایم قضاوت بکنیم، آیا چاره جز مراجعه به تاریخ داریم؟ اهل حق رو جز از راه تاریخ میتوانیم بشناسیم؟ لذا باید مراجعه بکنیم، مستندات تاریخی بررسی بشه، متد خودش رو داره، روش خودش رو داره بررسی تاریخ، اصلا علم روایات تاریخی عرضه میشه بر شواهد، اسنادش بررسی میشه، منابعش بررسی میشه، در قرائن شواهد عرضه میشه. و ما میرسیم به شخصیت مثل معاویه که به هر حال یک دوره ننگینی رو طی کرد و شما نمیتونید متعصبانه برخورد بکنید. و عرض کنم که خب این فکر شما فکر مرجع است، متاسفانه هنوز هم در میان امثال شما و برادران اهل سنت هست. مرجع در که اهل بیت علیهم السلام شدیداً شیعه رو برحذر می‌داشتن از اینکه جوانهاشون در دام مرجع بیفتن. مرجع همین رو مطرح می‌کردن گفتن اصحاب پیامبر بودن، کارایی کردن، ما چه کار داریم در باره اونها قضاوت بکنیم؟ حس انما حسابهم علی الله، خداوند در قیامت به حسابش. مگه میشه اینطور حرف زد؟ اینطور باشد که پس ما چجوری ما بشناسیم کدوم افراد جزء جبهه حق بودن، کدوم جزء جبهه باطل بودن و چگونه میتوانیم قضاوت بکنیم در باره اونها؟ که باید قضاوت بکنیم که ما بدونیم چگونه عمل بکنیم. کدومی که از این اصحاب بر اساس روش پیامبر عمل کردن که ما اونها رو دوست بداریم؟ کدومی که از اونها بر ضد پیامبر عمل کردن که ما از اونها براءت بجوییم؟ و از کنم که اینها به هیچ وجه بحث قلوف نیست، اینها واقع گرایی است، در واقع این واقعیاته که ما باید بریم سراغ کشف واقع. تاریخ ما رو کمک میکنه برای رسیدن به واقع و هدف این برنامه هم همین هست و به هیچ وجه نه اهانت به مقدسات هست امثال اینها، بیان واقعیاته. و وقتی که ما از منابع شما اینجا مسئله نقل میکنیم یا برها سند نقل میکنیم، انتظار داریم که برها شما بر اساس همین پاسخ بدید و دوستانی که میان روی خط بر اساس همین ارشاد که روش پاسخ بدن، ببینید که بله مثلا در منبع ما فلان چیز هم نقل شده در قبال این شما چی میگید. اینها بحث علمی اقتضاش اینه، نه اینکه ما بیایم بگیم که نه از اساس تاریخو بگذاریم کنار و اشارات که بریم همه چیز خوب بود و آروم بود و همه به صلاح بودند و بله حالا آقای معاویه هم به خطایی کرد، اجتهاد کرده در خطاش، معاویه خوب، علی خوب، عایشه خوب، طلحه زبیر خوب، بله این نمیشه، این نمیشه. در اصل قرآن به ما چنین اجازه نمیده. ما باید بشناسیم جبهه حق و جبهه باطل رو و کسانی که به هر حال در این دو جبهه بودن.
درود بر شما. ما هم همچنان بحثمون، اگر نمیفهمن قلوب و اغراق هست، بحثمون بحث معاویه هست. شما از کفرش فرمودین. یه سوال دیگه هم که مطرح هست، حالا اون لعن معاویه رو میخوایم بفرمایین یا نه؟ بحث غارات هست که
بله، حال اجمالا توی این روایت امام حسن سلام الله علیه هم اشاره به این مسئله شد، مثل لعن معاویه. حالا از همین القدیر من عرض شود که اشاره بکنم که مرحوم علامه امینی در القدیر صفحه 240 هر شود که یاد پیدا بکنم، به نقل از طبری
میخواین سوال بعدی رو استاد مطرح کنم تا اون صفحه شما؟
بله نقلم پیدا. بله صفحه 138 و 139، جلد دهم. و توجه دارید مرحوم علامه امینی اهتمامشون نقل از منابع اهل سنته، چون در مقام احتجاج وقتی از منابع خود ما نقل بکنه خب گفتم شما شیعه مدعی هستید، اما عمدتاً ایشون کتاب رو بر اساس منابع اهل سنت نوشتن. از صفحه 139 ایشون وارد میشه روایات متعددی از متون اهل سنت از لسان پیامبر لعن معاویه. اولین ارشاد که روایتش همین هست که در تاریخ طبری اشاره کرده، جلد 11 صفحه 357، قد رعا صلی الله علیه و آله ابا سفیان مقبلن علا حمار و معاویه یقود بهی و یزید ابنه یسوق بهی. پیامبر ابا سفیان دیدن بعد یک حماری سوار بودن، معاویه جلو حرکت میکرد، یزید ابن ابی سفیان پشت سر. پیامبر فرمود لعن الله القائد و الراکب و السائق. بله یا مثلا در روایت برا ابن عازب نقل میکند که اقبل ابو سفیان و معه معاویه، ابو سفیان داشت میومد، معاویه هم همراه او بود. پیامبر فرمود اللهم لعن التابع و المتبوع، التابع و المتبوع یعنی ابو سفیان که جلوتر میومد، تابع یعنی معاویه که پشت سر میومد. و عرض کنم که یا مثلا روایت دیگری رو نقل کرده از مسند احمد حنبل که از برحال منابع معتبر حدیثی شما اهل سنت هست، و همطور از نصر بن مزاحم در کتاب وقعت و صفین، و همطور از طبرانی در معجم کبیر از ابن عباس که کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله، با پیامبر بودیم در یک سفری، پیامبر شنیدن دو نفر دارن تغنی میکنن، غنا میخونن، غنا هم که حرام از جهت فقهی، یکیش میخونه احدهما و یجیب و احدهما یجیب الاخر، دو تای با هم میخونه، یکی شعر میخونه دیگر جوابشو میده و شعرم نقل میکنه. اینجا پیامبر فرمود که انظروا من هما، ببینید کی هستن، قال فقالوا معاویه و عمرو بن العاص، گفتن معاویه و عمرو عاص. فرفع رسول الله یدیه، پیامبر دست مبارک رو بالا بردن، فقال اللهم ارکس هما رکسا و دعهما الى النار دعا، خدای اونها رو سرنگون کن، یعنی حضرت نفرین کردن در حقشون و وارد آتششون قرار بده اینها رو، فرا بخوان به سمت آتش فرا خواندن. یا لفظ دیگری داره در روایت دیگری، اللهم ارکس هما فی الفتنت رکسا، اینها رو در برحال فتنه خودت قرار بده. و عجیبه که مرحوم علامه منم که بمد که گاهی آمدن و از شود که اینها رو بعضا انکار کردن، تعبیر فلان و فلان کردن که نام اینها مشخص نشه در برخی از منابع. و همینطور روایات دیگریشون میارد که من دیگه وارد نمیشم. این چند روایتی که مرحوم علامه امینی میارد یک به یک بررسی سندی هم میکنن و جهت سند در مورد قابل صحیحه و قبوله بر اساس متون اهل سنت و ملعون بودن معاویه بر لسان پیامبر. خب این بر اساس متون خود شما برادران اهل سنت بیاد اینها رو شما جواب بدید. و خب نکته که فرمودید
بحث غارات عرض کردم،
بله غارات رو اشاره میکنم و این بخشنامه‌ها رو می‌خواستم اشاره داشته باشم. عرض کنم در ارتباط با غارات، خب دوست عزیز شما مراجعه به تاریخ داشته باشید، همین تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی، هر شاید که همه منابعی که حوادث اصل امیرالمؤمنین سلام الله علیه و مطرح کردن، ببینید چقدر ناجو و مردانه عمل کرد. خب مگه امیرالمؤمنین از میکنم که بیعت شونده از جانب مردم نبوده؟ مردم به انبوهی آمدن با او بیعت کردن. اگر شما خلافت ابوبکر رو قبول دارید، خلافت عمر رو قبول دارید، خلافت عثمان رو قبول دارید، میگید مردم با او بیعت کردن، اصلا نوع بیعت مردم با این سه نفر که قابل قیاس نیست با بیعتی که با امیرالمؤمنین سلام الله علیه کردن. اگر بیعت مردم رو مبنای مشروعیت میدانید، خب بهترین بیعت با امیرالمؤمنین شد. یعنی امیرالمؤمنین فرمودن بیعت باید آشکار باشه، از روی اختیار اراده باشه، کسی مکره و مجبور نشه بر بیعت، در مسجد انجام بشه. چون بیعت انجام شد، پس خلیفه رسمی مسلمان‌ها بعدش هم مکه، مدینه، کوفه، بصره، اینها همه بیعتشون اعلام کردن با امیرالمؤمنین. معاویه چه حق داشت که بیاد در مقابل امیرالمؤمنین سلام الله علیه قرار بگیره؟ قرار گرفت، جنگ‌های رو تحمیل کرد، از جمله جنگ صفین رو هزاران نفر به کشتن داد. در اون جنگ‌ها فتنه خوارج رو به پا کرد، خود معاویه به پا کرد در واقع، با اون قرآن بر نیزه کردن و جنگ نهروان رو بر امیرالمؤمنین تحمیل کرد، باز دست بر نداشت. در این یک دو سال آخر عمر امیرالمؤمنین سلام الله علیه غارات رو ترتیب داد. غارات رو بحث مفصلیه. غارات این بود معاویه راهزنهایی رو میفرستاد به محدوده قلمرو و حاکمیت امیرالمؤمنین، مناطق شمال عراق، مناطق جزیره العرب، یمن، امثال اینها میفرستاد، میرفتن این روستاها رو غارت میکردن، میکشتن و فرار میکردن روستای بعدی، تا اینکه بیاد مثلا خبر برسه به اون والی و کارگزار امیرالمؤمنین که حرکت بکنه و عرض کنم که با اونها مقابله بکند. اینها کارشون کرده بودند. چرا این کار رو کرد معاویه؟ در رفتار ناجوانمردانه، برای اینکه بگه علی نعوذ بالله عرضه خلافت نداره، نمیتونه قلم رو به حاکمیت خودش رو تأمین امنیت بکنه.
بسیار علی، خیلی متشکرم از شما استاد عزیز گرامی، انشاءالله که موفق و پیروز باشید. ما فرصتمون خیلی محدود هست، به اتفاق استاد عزیز گرامی خودم حجت الاسلام علوسیم جناب دکتر جباری از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم، بار دیگه تسلیت عرض میکنم. امشب هم که طبق روال شب زیارتی آقای امام حسین علیه السلام هست، در لحظه قرائت زیارت عاشورا ما را از دعای خیر خودتون محروم نکنید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یا علی مدد و خدا نگهدار شما.
در شهر سرزمین کهن تاریخ، کوی تو را میجویم. در بحر اقیانوس عمیق تاریخ، در تو را میپویم. در سطر کتاب قطور تاریخ، نام تو را میخوانم. که پرسش از گوهر تو پاسخ میگیرد و حق در وجود تو جان میگیرد. که تو رسولی و ختمی مرتبت، که تو امامی و ختمی منقبت، که توی پدر امت، ای رحمت للعالمین.